سمت موجودی حساب وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان فارس میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
اعتبار 100 میلیون تومانی خرید فرش ویژگی عموم، بدون ضامن، بدون بهره، به مدت محدود. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف‌آباد.
قلم رو بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما عزیزان همیشه همراه با سلسله برنامه‌های قلمرو از شیراز رادیو فارس سلام و عرض ادب می‌کنم. خب می‌دونید که ما در این سلسله برنامه‌ها در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر سید حامد نصابه کارشناس تاریخ و جغرافیا هستیم. با ما همراه باشید. در این سلسله برنامه ها ما در محضر آقای دکتر سید حامد نصابه کارشناس تاریخ و جغرافیا حول ابعاد تحقق این سوال کلی با ایشون بحث میکنیم که آیا ما در این جنگ میتونیم پیروز بشیم؟ آقای دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب. به برنامه خودتون قلمرو خیلی خوش آمدید.
خوش آمدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله فاطر السماوات والارض. به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر، صاحب کبریا که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهی تا نوک هیمالیا. کلام رو متیمن و متبرک میکنیم با یاد و نام اون عالم خبیر هستی ساز و سلام و صلوات میفرستیم به پیشگاه مقدس اون 14 کنگری مصفری عرش بی زوالش که پرچمهای هدایتن در همه روزگاران و امانتداران علوم بی پایانش. و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه قلم رو. به رسم هر برنامه یادآوری میکنم که این یک برنامه جغرافیا محور هست که سعی داره وقایع رو از دیدگاه جغرافیا و با معیارهای جغرافیایی تحلیل کنه. و عرض کنم خدمت شما اگر بیاد بیاریم این کلام گوهربار مولا الموحدین امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که فرمودند عدل، یعنی که هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیره، متوجه خواهیم شد که این جغرافیاست که در واقع علم و ابزار اجرای عدالت در جهان هست. چون جغرافیا است که میگه چه چیزی باید کجا باشه و در چه روابط متقابل هماهنگی با سایر پدیده‌ها قرار بگیره. و اگر ما به تأسی از عالم تکوین در عالم تشریع هم از این پرچمداران هدایت تبعیت میکردیم، الان هر چیزی در جای خودش قرار میگرفت و در روابط متقابل هماهنگ درستی با بقیه پدیده ها و دیگه ما شاهد این همه ظلم و تجاوز و ناامنی و جنگ های بیپایان نمی بودیم.
جهان به سان یک ارکستره که هر نوازندهی بایستی در جای خودش نوت خودش رو درست بنوازه.
دقیقاً. حالا ما اینجا هستیم در خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برای پاسخ به سوالاتی که در تو جنگ اخیر مطرح شده.
من در ابتدای صحبت یادآوری کردم خدمت عزیزانی که پیگیر این مباحث هستن. خب سوال ما در واقع همون سوال کلی است که آیا ما در این جنگ میتونیم پیروز بشیم یا نه؟ آیا ما برای تحقق این چه شواهدی وجود داره در تاریخ؟ به خصوص حالا برگردیم به ایام حدود سالهای 1940 تا 45 میلادی، یعنی جنگ جهانی دوم، که چه فجایعی رخ داد، میلیون ها نفر کشته شدند و این تجاوزاتی که صورت گرفت، این کشورگشایی هایی که صورت گرفت، این به قول معروف جنایاتی که تا همیشه تاریخ باقی خواهد موند در حافظه تاریخ و در حافظه عبرت آموز بشریت، برای ما چه دستایی داره آقای دکتر؟
بله، اصلا ما در ادامه پاسخ به این پرسش آیا ما میتونیم پیروز جنگ باشیم، در جنگ اخیر، در جنگ تحمیلی سوم یا جنگ رمضان یا خیر، پاسخ این هست که هم بله هم خیر، میتونیم پیروز باشیم به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که عامل جمعیت، عرض کنم خدمت شما، به عنوان عامل هوشمند بتونه تمام عوامل ثابت و متغیر در امر ژئوپلیتیک رو مدیریت کنه، و اگر مدیریت کنه ما پیروز جنگ خواهیم بود. اگر درست مدیریت کنیم بله، اگر درست مدیریت نکنیم نه. عرض کردم بعضی وقتها بعضی کشورها در این حالی که هیچ چیزی از خودشون ندارن یا کمتر از خودشون چیز قابل عرضه‌ای دارن، اما با مدیریت پهنه‌های جغرافیایی در جهان و به کارگیری امکانات اونها و استخدام اون امکانات در راستای اهداف خودشون پیروز جنگ میکنن، و ای بسا ممالکی که همه چیز دارند اما به خاطر عدم مدیریت بازنده جنگ میشن. شما نگاه کنید جنگ جهانی دوم رو که مثال زدید، انگلستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم تقریبا از خودش هیچی نداشت، یه جزیره بود در شمال غربی اروپا، در حاشیه قاره اروپا، و عرض کنم خدمت شما که فی نفسه چیز قابل عرضه‌ای نداشت، نه از جهت امکانات طبیعی، منابع طبیعی، نه جمعیت قابل توجه، اما تونست با استخدام تمام امکانات در سایر پهنه‌های جغرافیایی جهان، از اقیانوسیه تا آمریکا تا آفریقا و آمریکای لاتین، در واقع اونها رو در راستای اهداف خودش به کار بگیره و غلبه بکنه بر دشمن. چرا؟ چون جمعیتش هوشمندی به خرج داد در بحبوحه و اثنای جنگ، مدیرانش و توده‌های مردمش همراهی کردند و پافشاری کردند و با مدیریت در واقع امکانات سایر پهنه‌های جغرافیایی رو آوردن کمک خودشون، در خدمت اهداف خودشون. حالا چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ به دو روش که از آیین علما همیشه توی مجالس روی منبر میگفت که مردم یا باید مرعوب شما باشن یا مرجو، یا از شما بترسن یا به شما امیدوار تا خدمتی بکنن. حالا استعمارگران معمولا از طریق مرعوب کردن مردمان در پهنه‌های جغرافیایی مختلف، امکانات اون پهنه ها رو در اختیار خودشون میگرفتن، مثل انگلستان، تا بتونن با استفاده از امکانات سایر پهنه های جغرافیایی بر دشمنشون غلبه کنن. اما خب مملکت سابقه دار و ریشه دار و با تمدن و با فرهنگی مثل ایران چجور میتونه این کار رو انجام بده؟ از طریق ایجاد حس امیدواری و همبستگی بین خودش و سایر ملت ها میتونه چکار کنه؟ جمعیت های سایر پهنه های جغرافیایی رو در راستای اهداف خودش در واقع به کار بگیره برای پیروزی بر دشمن. حالا این در واقع همراهی و همدلی جمعیت ها در واقع موضوع گفتگوی ماست که ما در چند جلسه قبل مثال هایی زدیم. الان یکی دو تا مثال دیگه رو تو این بخش اول برنامه می‌ذاریم و بخش دوم ببینیم چجوری در جنگ های مختلف سایر دولت ها و ملت ها و عرصه‌های تمدنی موفق شدن با این کار خودشون پیروز ماجرا کنن.
مجال داریم هنوز آیه دکتر تا پایان بخش اول برنامه. من میخواستم اضافه بکنم به مطالبی که حضرت عالی فرمودید و اون مبنای دینی و اعتقادی و عرق ملی هست که مردم به خصوص پس از شهادت امام شهیدمون در به خیابون اومدن و در خیابون موندن حس کردن، و حالا بایستی این جوشش، این غلیان مدیریت بشه برای اینکه به کار گرفته بشه تا نقص‌هایی رو که ما در مدیریت داشتیم و به خصوص الان توی ایام جنگ داریم رفع بشه.
دقیقاً. من در قسمت‌های قبل عرض کردم، گفتم وقتی اسرائیل حمله میکنه به جنوب لبنان چند تا هدف داره. اهداف تاکتیکیش یه طرف، هدف راهبردیش یه طرف دیگه است. اهداف تاکتیکی اون ممکنه زدن ساختارها باشه از طریق از بین بردن در واقع رهبران، یعنی رهبران رو میزنه تا ساختارها رو تحت تاثیر قرار ده. این اهداف تاکتیکیه. بله. اما اون هدف راهبردی اصلی که دشمن دنبالشه اینه که بیاد به مردمانی که تحت عنوان محور مقاومت، ذیل محور مقاومت، دور هم جمع شدن،
هلال مقاومت،
بله، در کشورهای مختلف، به اونها این پیام رو بده که شماها یک ید واحد نیستید، شما هنوز تکه های منفصل و پراکندید. ببینید ما شما رو در لبنان میزنیم، در ایران و یمن کسی ککش هم نمیگزه. خب میخوان این پیام رو بدن و واکنش ما، اصرار ما برای اینکه آتش بس همینجور که رهبر معظم انقلاب فرمودن باید در همه جبهه‌ها محقق بشه، برای اینی که ما خلاف اون عمل کنیم. یعنی عرض کنم خدمت شما، میگیم اگه جنگ هست برای همه ماست، اگه آتش بس برای همه ما باید باشه، برای که بگیم ما ید واحده ایم، امت واحده ایم. این در برابر مفهوم استعماری نیشن استیت و جداسازی ملت‌ها و دولت‌ها از هم قرار میگیره.
تفرقه بیانداز و حکومت کن.
او میخواد این پیام رو بده که شما متفرقید همچنان و به هم دیگه دل خوش نکنید، دلگرم نباشید، و ما میخوایم متقابلا اون رو خنثی کنیم، بگیم نه ما یه ید واحده ایم، یه امت واحده ایم. و اون امت واحده میتونه ذیل دو تا معنی شکل بگیره. ممکنه ما امت واحده اسلامی رو داشته باشیم که قول به مفاهیم اسلامی که شکل میگیره، ممکنه امت واحده عدالت خواه جهانی داشته باشیم که ممکنه مسیحی آمریکایی لاتینی هم بیاد ذیلش، و یه ونزوئلایی هم بیاد ذیل این، یه کوبایی هم بیاد ذیل این، و
حتی یه آتئیست.
اصلا مرام مشترک هممون فعالیت بر ضد امپریالیستای جهانخوار باشه و عدالت خواهی در سطح جهانی و حتی ممکنه که ملات پیوند دهنده ما با بعضی از مردمان سایر پهنه‌ها فرهنگ مشترک عهد باستان باشه. الان اقوامی از دوران ایران باستان هستن که هنوز در اوستیای جنوبی، در یونان، در شمال آفریقا، در جنوب اروپا افتخار میکنن که یک زمانی جزئی از امپراتوری ایرانی بودن در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی. و ما میتونیم اینها رو هم باز دریابیم. پس ما باید در واقع هر چیزی که باعث اشتراک ما بین ما و مردمان سایر پهنهای جغرافیایی میشه اینها رو دریابیم. حالا من توی بخش دوم گفتگو اشاره خواهم کرد به تلاش نیروهای درگیر در جنگ جهانی دوم از هر دو طرف صحنه نبرد، از متفقین و نیروهای محور، که ببینیم اینها چجوری سعی می‌کردن مردمان پهنه‌های مختلف رو تحت تأثیر قرار بدن تا امکانات اونها رو در راستای اهداف خودشون به کار بگیرن، کجاها خوب عمل کردن، پیروز شدن، کجاها بد عمل کردن و عدم الفت داشتن یا عدم توفیق. اینها هم ان شاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. بعد ان شاءالله خواهیم رسید به جنگ 8 ساله خود اون دفاع مقدس. از این نمونه زیاد داریم ان
شاءالله. بله.
که اینا میتونن عبرت ما باشن در همین جنگ، در همین جنگ اخیر.
حتما ما میتونیم
از همون نقاط قوت و ضعف در واقع عبرت بگیریم برای پیروزی خودمون در نبرد، از طریق تاثیر گذاشتن بر جمعیت ها و به کنترل گرفتن پهنای جغرافیایی که اون جمعیت ها درش مستقره.
انشالله. سپاسگزارم. مجال میگیریم از تهیه کننده محترم سرکار خانم اسراری و برنامه قلمرو رو تا لحظات آتی ادامه خواهیم داد. برنامه قلمرو رو از شیراز و رادیو فارس میشنوید و ما در بخش اول برنامه پای صحبت‌های آقای دکتر سید حامد نسابه، کارشناس محترم تاریخ و جغرافیا، از بایسته‌های بهره‌مندی از ظرفیت مردمی و قوای در واقع اجتماعی در پشتیبانی محکم و پولادین از تصمیم گیرندگان جنگ شنیدیم به عنوان بخشی از پاسخ به سوال کلی این که آیا ما در این جنگ سوم تحمیلی میتونیم پیروز بشیم مقابل قوای متجاوز یا نه. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. قرار بود که در این بخش دوم برگردیم به ایام جنگ جهانی دوم، ببینیم که هم متفقین و هم نیروهای محور چه تمهیداتی برای بهره‌گیری و همراه کردن مردم با تصمیمات خودشون به کار گرفتن تا ضریب پیروزیشون رو بالا ببرن مقابل دشمن.
بله. خب از نیروهای محور شروع کنیم. نیروهای محور وقتی میگیم منظورمون آلمان نازی هست، ایتالیا در زمان موسولینی و دانمارک و فرانسه ویشی، یعنی فرانسه بعد از اشغال توسط آلمان. کلن مجموعه اروپایی که تحت سیطره در واقع آلمان بود به عنوان اروپای واحد.
بله.
و اینا رو جمعیان بهشون گفتن نیروهای محور.
صحیح. خب
این نیروهای محور چه کار کردن؟ مشخصا خود آلمان چه کار کرد که تونست در فرانسه، در دانمارک، در بلژیک، در مجارستان، در اوکراین
همراهی ایجاد؟
بله، بین خودش و خواسته‌هاش با مردمان اون پهنه‌های جغرافیایی همراهی ایجاد کنه. خب رادیو برلین یک بخش های مختلفی داشت، حتی روی آمریکای لاتین هم کار میکرد. ما اینجا تو رادیو داریم صحبت میکنیم، خوبه که یک نقبی هم بزنیم به در واقع تاریخ عمل کرده رسانه رادیو در جنگ های مختلف. خب رادیو برلین بخش های مختلف خبری داشت و حتی برای ایران خودمون هم اون زمان برنامه پخش میکرده و از این جهت در ایران خیلی آلمانوفیل شده بودن به لج انگلیسی ها، مثلا که از انگلیسی ها ایرانی ها خیلی ضربه خورده بودن و فضای عمومی کشور از شخص رضاخان تا مردم کف کوچه و بازار یه جوری همه تمایل پیدا کرده بودن به همراهی با آلمان که اصطلاحا به اینا میگفتن آلمانوفیل،
که اینا همه از تدابیر گوبلز در واقع مدیر تبلیغات هیتلر بود.
دقیقاً، درود بر شما. این عملیات روانی که در قالب رادیو برلین در بخش‌های مختلف برای ملت‌ها در پهنه‌های مختلف جغرافی در کارهای مختلف اجرا می‌شد تأثیر خودش رو گذاشت، از جمله اینکه هنگامی که نیروهای آلمانی وارد اوکراین شدند، عکساش هست با گل و شیرینی مورد استقبال زنان و پیرزنان اوکراینی قرار گرفتن.
صحیح.
دو دلیل داشت، یکیش تبلیغات ارتش آلمان از طریق رادیو بود و دوم ضربه‌ای که قبل از ورود آلمانی‌ها مردم از سیاست‌های در واقع سختگیرانه استالین خورده بودن.
صحیح.
قبل از ورود آلمان استالین برای که شوروی رو در 5 سال از حالت کشاورزی ببره تو حالت صنعتی یک تغییرات شدید ایجاد کرد و باعث یک قحطی
ضربتی در واقع،
بله ضربتی، حدود 7 میلیون نفر در اوکراین رو از گشنگی کشت دستی دستی.
خب خود به خود اثرات بله. بازدارنده ایجاد
و یه جامعه که تا دیروز کشاورزی بوده شما بخواهی به زور سرنیزه بکنیش صنعتی.
بله.
خب با مقاومت مردم رو شد، بعد قحطی ایجاد شد و بعد در فقط خود اوکراین حدود 7 میلیون نفر کشته شدن از قحطی، که خواهر خانم ارسلان استالین وقتی با قطار از اوکراین رد می شده و خودش رو میرسونه به مسکو و کرملین، به استالین اعتراض میکنه که آقا من توی ایستگاه قطار در کیف اسکلت های متحرک رو میدیدم که همه التماس یه تیکه نون داشتن.
بله.
دنبال قطار میدوید. تو چه کردی با مردم؟ بله. شوروی قرار بود یک حکومتی بر پایه در واقع عدالت باشه برای مردمان و توده ها، تو تودار داری میکشی.
کارگر محور بوده و با شعار حمایت از کارگران.
بله. این پیام منفی که عملکرد استالین رو مردم پهنه‌های جغرافیایی از جمله اوکراین گذاشت، باعث شد که مردم از شوروی هم قطع امید کنند، یعنی از سیستم تزارها که قبلا قطع امید کرده بودند.
بله.
از سیستم جدید یعنی شوروی هم، شوروی کمونیستی هم یا بلشویک هم قطع امید کردند، منتظر منجی بودند. اینجا رادیو برلین وارد شد با تبلیغات مختلف، مردم
خودش رو ناجی نشون داد
و مردم اوکراین رو همراه کرد. برای همین مردم اوکراین مقاومتی نکردن در برابر حضور نیروهای آلمانی و آلمانی ها تقریبا با کمترین تلفات تا 20 کیلومتری ایستگاه راه آهن مسکو پیشروی کردن.
درسته.
تلفات چندانی در واقع ندادند و
مثل همون مواجهه‌ای که سوری ها موقع در واقع سقوط اسد،
بله بله، تصورشون این بود که جولانی میاد و ازشون خوب میشه.
متاسفانه تاریخ تکرار میشه و عبرت آموز نیست برای بسیاری از ما.
بله. خب حالا هیتلر اومد تا 20 کیلومتری ایستگاه قطعان مسکو هم پیش رفت، اما تلفات اصلی توی محاصره لنینگراد و استالینگراد و ماجرای بعدی پیش اومد.
بله.
و در موج برگشت، یعنی موجی که متفقین کمک کردن به استالین و دیگه اونجا متفقین و استالین جنایت ها کردند و یک انتقام سختی از مردم پهنه‌های جغرافیایی گرفتن که با هیتلر همراهی کرده بودند. این ارسال خدمت شما، همراهی مردم با هیتلر تا یه جایی بود. از یه جایی خود هیتلر با اطلاعی هایی که منتسب به خودش هست کار رو خراب کرد. یعنی وقتی مواجه شد با 600 هزار اسیر ارتش سرخ و گوبلز و بقیه پاشودن رفتن اونجا دیدن کردن، سران حزب نازی رفتن در پهنه‌های مختلف حجم انبوه اسرا رو دیدن، احساس کردن که خب نمیتونن این اسرا رو هم از جهت جا و مکان هم از جهت غذا و پوشاک تامین بکنن.
درسته.
با هیتلر مشورت شد و یه بیانیه صادر شد اونجوری که منتسب هست در تاریخ و اینجوری پیام صادر شد، خطاب به اسرای ارتش سرخ که حالا اسیر آلمانیا شده بودن و مردمان پهنه‌های جغرافیایی، که آقا ما مسئول تامین غذا و امنیت آسایش مردم اسلاو نیستیم.
خب
پهنه‌های مختلف در اوکراین و شوروی اون زمان اکثرا قوم اسلاو بودن دیگه.
بله.
این پیام یه اثر بسیار منفی گذاشت، یهو مردم حس کردن که پشتشون خالی شد، از اون که به استالین در واقع پشت کرده بودن، از این برم امید داشتن هیتلر کمکشون کنه، هیتلر هم که همچی بیانیه داد.
بله.
مردم اینجا موندن و به همین خاطر یه عده دوباره تحت تأثیر تبلیغات ارتش سرخ دوباره گرایش پیدا کردن به همراهی با ارتش سوریه.
پناه دیگری نداشتن. بله. یا در دامان این میافتادن یا در دامان اون.
دیدن خب بهتره که عرض کنم به کسی پناه ببرن که فعلا مدعی
حاکم.
بله حکومت حاکم هست. نتیجه این شد که مقاومت شدت گرفت در شهرهای مثل لنینگراد. از یک افسر ارتش آلمان بعد از جنگ سوال کردن که بزرگترین شهر دنیا کجاست؟ گفت لنینگراد. گفتن شهر بزرگتر هم هست؟ گفت نه لنینگراد. گفتن چطور؟ گفت برای که از ایستگاه راهن اشتاداری پست 6 ماه طول کشید تا ما رفتیم جلو.
به این طریق در واقع
چون مقاومت زیاد شد. چرا مقاومت زیاد شد؟ چون یه پیام اشتباه صادر شد.
درسته.
اولش همه چی خوب بود. اول مردم شوروی داشتن همراهی می‌کردن با آلمان. یه پیام اشتباه مردم رو در واقع هوشیار کرد که آقا ما اگر همراهی بکنیم با آلمانی‌ها ممکنه که آلمانی‌ها همینجوری که توی بیانیه هم گفتن بعد از پیروزی هوای بان رو دیگه نداشته باشن.
بله.
و دوباره شیفت کردن برگشتن در حمایت از ارتش سرخ.
ممکنه باز هم همچین پیام‌های اشتباهی صادر بشه و اگه صادر بشه دلیل برای این که اون قوه عاقله ایجاد اختلال درش شده یا اینکه نه عوامل دیگری اثر گذاشته برای اینکه اون قوه عاقله خودش رو نتونه اعمال بکنه.
نگاه کنید در همون زمان در آلمان اشخاصی مثل ژنرال فون پانویتس در بالکان از طریق همراهی با توده های مردم هم از مسلمان، کروات و قزاق
بله.
تونسته بودن پهنه های جغرافی در جنوب شرق اروپا رو در اختیار بگیرن.
بله.
در اختیار آلمان.
بله.
وقتی پیام هیتلر رو دیدن ژنرال فون پانویتس رفت به دیدار هیتلر و گفت بیانیه تو اشتباه بود. تو کاری کردی که مجددا مردم
کرد که بگه
بله گفت کار تو اشتباه بود و مردم دوباره مجددا در پهنه‌های شوروی ضد ما شدن.
بله از ما برگشتن.
بله از ما برگشتن. نباید تو بیانیت اینو میگفتی. خب نگاه کنید وقتی از یک حکومت پیام‌های مختلف صادر میشه
این چیزی مردم... که شهید سردار سلیمانی هم میگن
بله دقیقاً بله. باید یک صدا شنیده بله. بشه
همون چیزی که امام راحل هم گفتن وحدت کلمه
احسن بله. پیام حاکمیت دوگانه نباید صادر بشه مخصوصا در بوبوی جنگ اینجوری نباشه که یه نفر بگه آ تنگه رو می‌خوایم ببندیم یکی بگه تنگه رو می‌خوایم باز کنیم اگر رهبر معظم انقلاب گفتن این تنگه باید بسته بمونه باید بسته بمونه یک کس نباید بیاد هی توییت بزنه پیام بده شرکن سپان
بله.
اگر رهبر انقلاب گفتن لبنان هم مثل ما هست و ما باید در جبهه مشترک با لبنان اگر جنگ هست برای هممون باشه که صلح و آتش بس برای هممون این باید همون لحظه اجرا بشه.
درست.
اگر یه جوری شد که ما در صلح و آتش بس بودیم برادران و خواهران لبنانی ما در جنگ و از کنم گرفتاری بودن دوباره همون پیامی که دشمن میخواد صادر میشه
همینطور.
به مردمان حاضر در پهنه‌های جغرافی مثلا در لبنان که آقا شما ید واحده نیستید شما نیشن استیت و ملت‌های جدا از هم هستید.
درست.
در حالی که ما می‌خوایم پیام امت واحده رو صادر کنیم.
بله.
و از این طریق جلوی دشمن بیستیم. خب و پهنه‌های جغرافی رو علارغم اینکه ظاهرا ایران از لبنان فاصله داره بکنیمشون یک تکه‌های در واقع یک جورچین.
بله.
که اینها با هم مکمل هم میشن.
نگاه
کن این تجربه در جنگ جهانی دوم به ما میگه که اگر ما در سیاست‌های اعلامی و ابلاغی و عملکردهامون دوگانگی به خرج بدیم در برخورد با جمعیت‌های حاضر در پهنه‌های جغرافیایی ممکن اون عرصه‌ها رو از دست بدیم. کما اینکه آلمان از دست داد بعدم اومد جبران کنه. این زمانی که اومد جبران کنه زمانی بود که داشت ارتش سرخ پیشروی می‌کرد. خیلی هم آلمانی‌ها لطف کردن به اوکراینی‌ها. صدای مثلا یه خانم دکتر هست در مستندهای مختلف من شنیدم که میگه آلمانی‌ها از غذای خودشون می‌زدن جیره سربازان به ما می‌دادن و حتی برای که ما به واسطه ارتش سرخ به خاطر اتهام همکاری با آلمان کشته نشیم ما رو سوار کامیون‌های خودشون می‌کردن سربازاشون رو پیاده می‌فرستادن.
صحیح.
و ما رو فرستادن آشویتس همون جایی که میگن هولوکاست.
بله.
میگه اونجا اصلا دیگه آب جوشی نبود. اونجا دوش‌های آب گرم بود که ما تو مسیر خب شپش و هزار تا مرض گرفته بودیم. اینا ما رو می‌شستن و تر تمیز غذاهای خودشون هم بود. ولی اون ضربه رو که نباید آلمان بخوره به خاطر همون یه پیام غلط خورد.
درست.
اوکراین رو از دست داد.
بله.
لنینگراد و استالینگراد رو از دست داد در حالی که اگر اون پیام تو لحظه صادر نشده بود بر علیه قوم اسلاف که آلمان بگه ما مسئولیتی در قبال تأمین اینها نداریم ما الان تو جنگیم اگه گفته بود نه سرنوشت شما سرنوشت ماست و ما مسئولیت داریم در قبال شما همین دو جمله کافی بود تا مردم دست از مقاومت بردارن لنینگراد و استالینگراد هم به راحتی بقیه جامعه
و تاریخ جور دیگه ای رقم
بخوره نظم جهان توی 80 سال یه جور دیگه رقم بخوره اما یه جمله اشتباه در یه پیام کار رو خراب کرد. ما در این جنگ باید از اونها عبرت بگیریم و پیام حاکمیت دوگانه یه وقت از ما برای اعضای محور مقاومت صادر
و حتی جهان جهان عدالت خواهی که امروز با ما همراهه.
ما در این برنامه داریم بر اساس دیدگاه جغرافی حرف میزنیم. گفتیم ما میتونیم پیروز نبرد باشیم به شرطها و شروطها. یه شرطش اینه که بتونیم امکانات پهنه‌های جغرافیایی دیگه رو به استخدام بگیریم و اینم شرطش اینه که بتونیم جمعیت‌هاشون رو با خودمون همراه کنیم.
درست.
و شرط همراهی جمعیت‌ها بابا اینه که ما یه پیام واحد به اونها بدیم. درست. که بگیم سرنوشت شما سرنوشت ما هم
و سرنوشت ما سرنوشت شماست.
دقیقاً.
سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر سید حامد نسابه، کارشناس تاریخ و جغرافیا، در این برنامه قلمرو. عزیزان شنونده، از همراهی شما تا به این لحظه با برنامه خودتون از رادیو فارس، برنامه قلمرو، سپاسگزارم. تا مجالی دیگر، به اتفاق کارشناس برنامه، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
رادیو فارس، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره به جلو. قصه تکرار، حتی وقتی نبض ساعت بخوابه رو دست دیوار، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه میچکش. کسی پله های اون رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، با من و تو، بی من و تو. این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
گذشته با چه کرده. زندگی ادامه ساعت 13.